خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه داستان جناب ابراهیم توی این آیات مطرح شد، مرحوم علامه یه بحثی رو به عنوان بحث علمی اینجا ذکر کردن که این بحث علمی عنوانش از حقیقت، سر و باطن عبادات. ایشون در این بحث علمی بیان می‌فرماید که داستان جناب ابراهیم داستانی از سیر عبودی یک عبد از موطن نفس به سوی قرب پروردگار. اگر که یک کمی بخوایم تعمیم بدیم مسئله رو، اصولا قرآن کریم هدفش داستان سرایی نیست، هدفش تربیته. اون وقت چون تربیت نمونه و الگو لازم داره، میاد برای انواع و اقسام مدل‌های تربیتی، چه در زمینه فضائل اخلاقی چه در زمینه رذایل اخلاقی، یه الگو معرفی میکنه. مثلا میگه که شما اگه بخوای اسباب و عدل و مستقل بدونی چجوری میشی؟ بعد یه نمونه ارائه میکنه به نام قارون. یه قارون یه کسی بود که اسباب و علل و مستقل میدونست، لذا گفت اوتی تو علا علمه، من اینو با علم خودم به دست آوردم. حالا شما اگه افتادی تو مسیر حکومت منهای خدا چجوری میشی؟ میشی مثل فرعون بیوگرافی یه حاکم منهای خداست، نقطه مقابلش هم معرفی میکنه. حالا یه حاکمی که به اضافه خدا حاکم شده میشه سلیمان الگوی یه حاکمیه که حاکم هست ولی از زی عبودیت خارج نشده. داستان جناب ابراهیم داستان سیر عبودی یه عبد از موطن نفس به سوی قرب پروردگار. یعنی چی؟ یعنی یه نوزاد وقتی به دنیا میاد در نهایت اتصال به عالم نفسه، چون نوزاد مادیه دیگه، هیچ اونسی با معنویات که نداره. اولین لحظه حضور انسان در این دنیا شدیدترین لحظه اتصال انسان به مسائل جسمانی و مسائل مادی و ایناست. بله اون وقت آرام آرام اگه در اثر قدم سلوک و عبودیت از موطن نفس مهاجرت کرد، این حالا چجور آدمی میشد؟ برای یه چنین الگوی جناب ابراهیم رو مثال زده. لذا داستان باطن داستان حضرت ابراهیم داستان از سیر عبودی یک عبد. یه عبد میخواد از کجا؟ از موطن نفس به سوی قرب حرکت کنه. این باید چه مراتبی رو طی کنه؟ بعد بسیار زیبا، چون این الگو الگوی همه بشریته، همه انسان‌های همه افراد بشر الگوشون همینه دیگه، که میخوان از موطن نفس به سوی عبودیت حرکت کنن، اومده یه الگوی پوسته‌ای هم گذاشته. اون چیه؟ اون حج ابراهیمیه، که داستان حج، این اعمال و حرکات ظاهری حج که انا داستان حضرت ابراهیمه. علامه میفرماید اذا رجعنا الى قصه ابراهیم، که ما به قصه جناب ابراهیم مراجعه میکنیم، و سیرهی به ولدهی و حرمتهی الى ارض مکه و اسکان اما هناک، این سیر دادن خانواده و حرمش به سرزمین مکه و اسکان دادن اونها در اونجا بود، ما جرا علیه ما من الامر، داستانی که بالاخره برای این دوتا بزرگوار پیش اومد، حتی آل الى زب اسماعیل تا منتهی به ذبح جناب اسماعیل شد و بعد اون فدایی که از جانب خدا اومد و بناء بیت و اینها، وجدنا القصه دورتن کاملتن من از سیر العبودی. میبینیم که این داستان یه داستان کامل از سیر عبودیته. الذی یسیر به العبد من موطن نفسه الی قرب ربه، سیری که عبد از موطن نفس شروع میکنه تاز قرب پروردگارش، و من ارض البعد از سرزمین دوری و بعد الی حظیره القرب به سرزمین قرب. چجور؟ بالاعراض عن زخارف الدنیا، با اعراض از زخارف دنیا و ملاذها و امانیها، آرزوهای دنیا از جاه و مال و زن و فرزند، و والانقلاء و تخلص و قطع ارتباط. انقلاء یعنی کندن و خلاص شدن از وسائس شیطان و تکدیر هم صف الاخلاص و اینکه این امور باعث کدر شدن اون صفای اخلاصش بشن، و اقبال و توجه الی مقام رب و دار الکبریا، و اقبال و توجه مقام پروردگار و خانه کبریا. فهیه فهاهیه وقائع و متفرقه مترتبه، این داستان جناب ابراهیم داستان‌های متعدد و متفرقیه که تسلسلت و تألفت قصتن تاریخیتن، یه قصه تاریخی رو به نام داستان ابراهیم درست کرده که تحکی ان سیر عبودی من العبد الالله سبحانه، که حکایت از یه سیر عبودی عبدی که داره به سوی خدای تعالی حرکت میکنه خبر میده. و تشمل من ادب سیر و طلب، شامل ادب سیر، مگه چگونه باید سیر کرد، و طلب و حضور و رسوم حب و وله و اخلاص، که اینا مراتب سیر عبد. علاما کلما زدت فی تدبرهی، بگونه که هرچی بیشتر توش فکر میکنی امعانن، هرچی بیشتر دقت میکنی امعان نظر میکنی، زادک استنارتن و لمعانن، بیشتر برای تو نورانیت و چه درخشش ایجاد میکنی. ثم ان الله سبحانه امر خلیله ان یشرع للناس عمل الحج، سپس خدا به خلیلش امر میکنه که امر داستان حج رو تشریع کنه برای مردم. اونجایی که فرمود و از زنف ناس بالحج یعتو که رجالن و علا کل زامرن یعتین من کل فجن عمیق تا آخر آیات، و ما شرعهو و ان لم یکن معلوما لنا به جمیع خصوصیاته، و اون اموری که جناب ابراهیم تشریع کرد گرچه به طور کامل اون برای ما روشن نیست، لکنه کان شعارن دینین اندل عرب فی الجاهلیه، همون در نزد عرب جاهلی هم باقی بود، اونا هم همین حج رو به جا می آوردن گرچه البته توش دست و دخل و تصرفاتی هم کرده بودن، تا اینکه پیامبر خدا مبعوث شد و شرع فیه ما شرع، تا اینکه حج رو به این شکلی که الان هست تشریع کرد. ولم یخالف فیه ما شرعه ابراهیم، هیچ کدوم از اون چیزایی که جناب ابراهیم تشریع کرده بود و پیغمبر خدا با اونا مخالفت نکرد الا به تکمیل، مگر مواردی به اون اضافه کرد. کما یدل علیه قوله تعالی قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینن قیما ملت ابراهیم حنیفا، این دین من همون دین ابراهیمه، خود رسول خدا به امر خدا اینجوری فهمید. یا آیات دیگه که شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا و الذی اوحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی، و کیف کان فما شرعه النبی من نسک الحج المشتمل علی الاحرام، حجی شامل احرام و وقوف در عربات عرفات و مبیت و مشعر و اون وقوف در مشعر و تسهیه و رمی جمرات و سعی بین صفا و مروه و طواف و صلات در مقام، اینا تمامش تحقیق قصت ابراهیم کندک حکایت داستان جناب ابراهیمه، و تمثل مواقف زندگی او و مواقف حوادثی که برای خانواده او وقوف بیسته، و یا لها من مواقف طاهرتن الهیه، و چه مواقف طاهر الهی است این مواقف حج، که القائد الیها جذبت و ربوبیه، که جذبه ربوبی داره شخص در این مواقف حرکت میده، و سائق نحوه ها ذلت العبودیه، و اون چیزی که انسان سیر میده و سوق میده در این مسیر اون ذلت عبودیت. بعد در انتها میفرماید که ول عبادات المشروع علی مشرعی ها افضل السلام، این عباداتی که تشریع شده صور المواقف الکملین من الانبیا من ربهم، صور جایگاه انبیاست، کأنه اینجوری میگن که کأنه مثلا بر رسول خدا یک حالتی آرس شده که از اون حالت در اثر شدت ذلت عبودیت پیغمبر خدا از مقام قیام به مقام رکوع افتاده، دیگه دیده نمیتونه تحمل بکنه قیام در مقابل حق تعالی رو، و بعد دوره آنچنان جذب الهی فرا گرفته است که نتونسته در حالت رکوع هم باقی بمونه، از حالت رکوع به سجده افتاده. اون وقت این مقام پیغمبر خدا تمثل کرده در قالب ظاهری برای ماها شده قیام و قعود و رکوع و سجده، در حالی که این قیام و قعود و رکوع و سجده کنایه از اون باطن اون اموره، کنایه از اون باطنی که پیغمبر خدا اون باطن رو درک کرده، این باطن در قالب ظاهر شده این ظواهر عبادات. اون حالت انشالله خدا نصیب کنه هر کسی میره حالتی که البته حالا اینا همه اون ظواهر رو از بین بردن، اصلا شما صفا و مروه دیگه نمیبینی، یه زمین صاف از این ور میره اون ور، از اون ور میره این ور، نه صفایی است نه مروه، ولی این حالت اضطراری که جناب هاجر داشته در حرکت بین این صفا و مروه بود. در همه مواقف حج اون داستان حضرت ابراهیم به یاد انسانیه، یا وقتی انسان میره این فضای تفتیده گرم عربستان رو میبینه، بعد به یادش میاد که یک کسی در یک نقطه از تاریخ به امر خدا اومده زن تازه زایمان کرده و بچه نوزادش رو رها کرده وسط بیابان غیر زیزر و رفته. چقدر انسان باید هر شبت که قدم هایی در سیر و سلوک و عبودیت تکرده باشه که جرعت کنی همچی کاری بکن. ما هزار تومنمون گم بشه با خدا دشمن میشه، میگیم دیگه تو این تهران به این گندگیش که پیدا نکرده بودی که هزار تومنش گم بشه، فقط ما یکی رو پیدا کرده بودی. ما با خدا اینجوری هستیم دیگه، همش دعوا داریم، یک اتفاق کوچیکی که برام بیفته تمام ایمانمون از دست میدیم، طلبکاریم از خدا. وقت این مرد بزرگ بعد از این همه مواقف عبودیت بهش میگم برو زن و بچه تو بذار وسط بیابون لمیاز، اونم بعد این کارو میکنه. خب انسان که تا فرزند نداشته باشه نمیفهمه حب فرزند یعنی چی، بچه نوزاد یعنی چی، همسر جوان یعنی چی، اونم کجا بیابان غیر زیزه، جایی که نه علف هست نه سایبان هست نه آدم هست. بعد به لطف خدای تعالی حالا اون چشمه زمزم بیرون میاد و یه عده میان اونجا ساکن میشن، شهر و شهرنشینی میشه. بعد ابراهیم دستور داره که وقتی که میره اونجا زن و بچه‌شو میخواد ببینه از ترش پیاده نشه. اینم شد دیدار، این همه رو از یه کشور دیگه به کوه بیاد. حالا آخرش هم که دیگه مجوز پیدا کرده، فرزند برومندش پیغمبر خدا شده، حالا میگه خب این فرزندم شده پیغمبر، میخواد تماشای اسماعیل کنه، کیف کنه، میگه اینو ببر اونجا بالای کوه سرش رو ببر. خدا یه کارایی میکنه، پایی یه کوچولو از این کارا کرده بودیم از کره زمین اخراجمون میکردن. میفرماید که اینا این عباداتی که تشریع شده صورت اون جایگاه باطنی انبیای کمله. مثلا میگه سجده، عرض کردم اون روز از فرمایش امام صادق علیه السلام، حضرت میگه سجده چطور در ظواهر سجده همه اشیا از مقابل چشمت پنهان میشه، باطن سجده اینه که غیر خدا رو مشاهده نکنی. بعد میگه اگه سجده کردی غیر خدا رو مشاهده کردی خودتو مسخره کردی. سلام، میگه سلام اینه که وقتی تو میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته همه عالم از تو در ایمنی باشن. نتیجه نماز سلامه، این فرمایش های بهجته که نتیجه نماز سلامه، ولی شرحشون روایت امام صادقه، حرف مولا آقای بهجت نیست، حرف مولا امام صادقه. ایشون خیلی زیبا و موجز فرموده که فرموده نتیجه نماز سلامه. نتیجه نماز سلامه یعنی وقتی که طرف نماز خون بعد نماز دیگه سلامه تمام شد. ملائکه وقتی میگن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته که اینجا مثل ما نیست، ما وظیفه میگیم سلام علیکم بیا تا جیبتو خالی کنم. سلام ما بی محتواست. اون وقتی میگه سلام علیکم یعنی شما اومدی به یک منطقه وارد شدی که هیچ ضرر و ناراحتی به تو نمیرسه، اینجا ایمنه اینجا منطقه سلامه. مثل اینه که یه میدون مینو یه گروه تخریب برن این میدون مینو پاکسازی کنن، بعد حالا همه مثلا مجاهدین اسلام پشت این میدون مین وایسادن که عملیات کنن، بعد از اینکه معبر باز میکنن یه آقا به سلامت. این به سلامت یعنی چی؟ یعنی راه برات باز کردم، همه مینها رو از سر راهت پاک کردم. سلامی که ملائکه تو بهش میکنن میگن سلام علیکم ادخلوها به سلام آمنین، یعنی این. حالا اینجا میفرماید که این صور عبادات اینا همه حکایت از اون جایگاه انبیا میکنه، اون موقف انبیا در مقابل پروردگارشون، و اینا تمثیله. سجده تمثیل از غیر خدا را ندیدن، رکوع تمثیل از اینکه خدای من کمرم شکسته رکوع کردم تو بعد من مستقیمم کنی سر پا نگردم، سلام تمثیل از اینه که من وقتی نماز رو به پایان رسوندم بعد وارد منطقه سلامت بشم، همه عالم از من در ایمنی باشن. مسلما اصلا غیر از این نیست، قیافه عبادت همش اعتباریه، یعنی مثلا عبادت اصلا جز اعتبار چیزی نیست، همش قرارداده، منتها قراردادی که باطن سازه. نماز یه قرارداده، منتها قراردادی دل و راست شدنه، یه پایین رفتن و بالا اومدنه، منتها قراردادی که پشتش باطن داره.
یه موقع مثلا میگه که خب حقیقت عبادت اینه که
خب بله درسته همینه. اگر که خب همین این درسته، ولی این عبودیت اجزای فراوانی داره که این اجزای فراوان رو هر کدومش رو با یکی از عبادات تمثیل کرد. حضرت میگه که رکوع، میگه رکوع اول سجده دومه. به قول این جوانه امروز پنپه، پس رکوع سوم سجده دوم. خب رکوع اول سجده دوم چه؟ بعد امام صادق میگه، بعد این حرف معنی داره، رکوع اول سجده دوم یعنی تا رکوع نکنی به سجده نمیرسی. بعد حضرت به دوباره میفهمد که فمن عطا به حقیقت الاول جا به ثانی، کسی که حقیقت اولی رو انجام بده دومی رو رسونه، کسی که رکوع نکنه از لحاظ فقهی نمازش باطله دیگه. شما تکبیرات الاحرام نگی اصلا وارد نماز نشدی از لحاظ فقهی. اون تکبیرات الاحرامی که امام صادق میگه اگه نگی وارد باطن نماز نشدی. اون تکبیرات الاحرام اینه که میگه وقتی میگه الله اکبر فاستسقر ما بین السماوات الاولى والسرى، باید آنچه ما بین آسمان‌های اولا و زمین است همه رو کوچک بشماری. پس بله اصلش عبودیته، منتها عبودیت خودش مراتب داره، سفر از موطن نفس به سوی موطن قرب. لذا شما تا رکوع نکنی سجده نمی‌کنی. رکوع چیه؟ رکوع عظمت خدا رو باید مشاهده کنی. میگه تا عظمت خدا رو مشاهده نکنی اصلا تو رکوع نکردی. پس این نیست که منتها اون عظمت خدا رو مشاهده می‌کنه، رکوع می‌کنه. به ما گفتن رکوع کن تا عظمت خدا رو مشاهده کنی. یعنی چی؟ یعنی رکوع کن بعد فکر کن ببین برای چی رکوع داری میکنی. خب ما الان روز چند بار واجبه بگیم؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. روز 10 بار واجبه بگیم لا شریک له دیگه. لا شریک له یعنی چی؟ حالا شما فکر کن یه کسی تو زندگیش لا شریک له باشه، چجوری میشه؟ دیروز یکی با کیف فرمان تعریف میکرد، تازه این رفیقش بود، گفت رفیقم خونهشو فروخته 70 میلیون، همشو کاغذ آچار خریده، الان شده 400 میلیون. وقت شما ببینید خازن امام صادق و حضرت میگه که آخ خوش، مثلا میخواد آقا رو خوشحال کنه، میگه آقا گندم گرون شده. گندم گرون شده شما ولی خیالتون راحت باشه، شما گندم یه سالتون رو ما قبلا خریدیم. حضرت میگه قبلا خریدیم؟ میگه ببر سر کوچه همشو بفروش، از فردا گندم خانواده منو مثل بقیه مردم به قیمت به نرخ روز روزانه بخر. این کار حرامه آدم گندم یه سالشو بخره. حالا گندمم گرون شده، خوب شده دیگه، من چیکار کنم؟ میگه برو گندم که برای یه سال خریدی سر کوچه برو بفروش، بعد برای من برای خانواده من به نرخ روز روزانه گندم بخر. شما ببین عمل ما و عمل امام صادق، من تا بفهمیم چیزی گرون میشه فوری میریم میخریم اگه پول داشته باشیم. اون میگه که برو گندم بفروش، چون اون میگه لا شریک الله. ما مثلا اسکناس رو نگاه میکنیم میگیم لا شریک الک. ما به اسکناس میگیم لا شریک الک. پس عملا ما لا شریک الله نگفتیم، من تا بعد میگه هر روز باید روز 10 بار بگی وحده لا شریک الک. یه روز آدم میخواست بخونه میگه من برای چی باید روز 10 بار بگم لا شریک الله؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک الله. درست میگم؟ تشهد همینه دیگه. دوباره من تشهد یادم رفت، لول ملک و لول هم یوهی و یومید. درسته همین لا شریک الله داره؟ درسته این لا شریک الله، لا شریک لک. اگه بود خدای تعالی تشریح میکرد. اعتبار تو خالی نیست، اعتباریه که زیر این اعتباری حقیقته، مثل تشبیهه که باید بچه شبه داشته باشه. حضرت میگه سجده تشبیه اون باطنه، رکوعی باطن دیگه داره. نمیشه شما رکوع کنی به حقیقت سجده برسی، نمیشه. نمیشه قنوت بگی به حقیقت رکوع برسی، گرچه هم رکوع اعتباری هم قنوت، منتها رکوع تمثیل از یک کار دیگه است، سجده تمثیل از چیز دیگه است. حالا میفرماید که خیلی این جمله عجیبه ها، که میگه عبادات صور موقف انبیاء کمله. یعنی پیغمبر وقتی معراج رفته باطن معراجش نماز بوده، باطن نماز. بعد اینو او خواسته برای مام تشریح کنه که مام بریم معراج، نماز آورده. بعد میگه از صلات و معراج المومن، پوست صلات، این همه نماز خوندی. یعنی اگه شما به مغز صلات برسی به معراج رسیدی. بعد معلومه بین این پوست و اون مغز ارتباطی هست، یعنی اگه از این پوست بری به اون مغز میرسی. بعد میفرماید که این عبادات حکایت از موارد انبیا و مصادر انبیا میکنه، موارد و مصادر، رفت آمدهای انبیا در سیر و سلوک معنوی در مسیر به سوی قرب الالله، همونطور که فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر اسوه شماست. و هذا اصل و فی الاخبار المبینه لحکم عبادات و اسرار جعلها و تشریعها، در روایاتی که راجع به حکم عبادات و اسرار جعل و تشریع عبادات صحبت میکنن، شواهد فراوانی بر این معناست که متتبع بصیر پیدا میکنه. بعضیش هم اینایی بود که عرض کردم. خب بعد میفرماید که و من یرغب عن ملت ابراهیم، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه، چه کسی از ملت ابراهیم رو برمیگردونه مگر اون چیزی که خودشو به حماقت کشیده باشه. از اینجا معلوم میشه که اعراض از ملت ابراهیم نشانه حماقته. میفرماید که الاعراض عن ملت ابراهیم من حماقت النفس، اعراض از ملت ابراهیم حماقته. ببین یه موقع است که مثلا شما شیعه ای، من سنی ام، شما به من میگی با اتا دینت دین احمقانه است، خب منم به شما میگم دینت احمقانه است. اما در واقع خارجی دوتا احمقانه که وجود نداره، که بالاخره یه حقیقت وجود داره، خلاف اون حقیقت حماقته، درسته؟ مثلا در حقیقت الان ما دعوامون شده سر این که آقا نون بربری تشنگی رو برطرف میکنه یا مثلا آب تشنگی رو برطرف میکنه. من خوردن نون بربری رو برای رفع تشنگی حماقت میدونم، شما خوردن آب رو برای رفع تشنگی حماقت میدونید. بالاخره یکی از ایناست. در خارج حالا ما هر چقدر اختلاف داشته باشیم، در خارج که از ما فل خارج که خارج نمیشه، در خارج یه حقیقتی هست. میفرماید اونی که در خارج حقیقته اینه که ملت ابراهیم تبعیت کردن از ملت ابراهیم نشانه عقله، خلاف ملت ابراهیم رفتار کردن نشانه سفاهته. چون خدای تعالی که مثل ما نیست که مثلا ما یه عقیده داریم، شما یه عقیده، حالا ما مثلا به شما میگیم که عقیده شما حماقت شما، دعوامون میشه، آخرام ممکنه جفتمون عقیدمون. ولی حق تعالی چون با واقعیت های خارجی سر و کار داره، خدا که آدمی نیستش که مثلا عصبانی بشه بگه کار احمقانه است. خدای تعالی خودش خالق خارجه، کسی که خودش خارجو طراحی کرده میدونه چی مسیر عقل چی مسیر حماقت. اونی که خودش خارج و طراحی کرده داره حرف میزنه، میگه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه. لذا علامه میفرماید که اعراض از ملت ابراهیم نشانه حماقته و عدم و تمییزها ما ینفعها مما یضرها، چون نشون میده طرف نمیفهمه که چی بهش حالش نافعه چی به حالش مضره. و از این آیه استفاده میشه که حدیث از کجا اومده. حدیث چی گفته؟ العقل ما عبد به الرحمن. اون حدیث از این آیه اومده. جناب موسی بن جعفر فرموده هر چی من به شما میگم شما از من سوال کنید تا بگم از کجای قرآن گفته. شما اینا نقیزش کنید دیگه. میگه هر کس از ملت ابراهیم رو گردان بشه احمقه. ملت ابراهیم ملت عبودیته، پس اعراض از عبودیت نشانه حماقته. پس عقل چیه که مقابل حماقته؟ عقل اونی که انسان به عبودیت بکشه. لذا حضرت فرمود العقل ما عبد به الرحمن، عقل اونی که انسان به عبودیت بکشه، اون که خونش رو میفروشه کاغذ میخره، اون عقل نیست، اون محاسبات دنیایی. اگه به این محاسبات دنیایی از انسان عاقل باشه که یهودی ها از همه عاقل ترن، اونو از قبل میدونن. لذا میفهمد که نشانه عقل عبودیته. میخوایم ببینید عاقل کیه، ببینید که عبده. بعد فرمود لقد استفیناه فی دنیا، استفا اخذ و صف شی. تو مغازه میوه فروشی میری میوه درشتا و سالمان رو انتخاب میکنی، میگن استفا اخص و صف شه، اون صف و اون میوه‌های درشت رو بدون ایبو که انتخاب کنی میگن استفا. و تمییزه عن غیره از اختلطا، خب میوه‌ها با هم قاطیه، سالم و غیر سالم، شما میری بهترین ها رو جدا میکنی. و ینطبق هذا المعنا به نظر الى مقامات الولایه على خود خلوص العبودیه. حالا تو داستان ابراهیم این به کجا تطبیق پیدا؟ استفیناهو یعنی چی؟ انطباق پیدا میکنه معنای استفا نسبت به مقامات ولایتی که جناب ابراهیم طی کرده بر خلوص عبودیت. یعنی ما هی دائم این ابراهیم رو خالصترش کردیم در مسیرهای عبودیت. و هو ان یجر العبد فی جمیع شؤونه، معنیش اینه که عبد در جمیع شؤونش علی ما یقتضی مملوکیته و عبودیته، بر اقتضای مملوکیت و عبودیت حرکت کنه. مملوکیت و عبودیت چه اقتضایی داره؟ من تسلیم صرف لربه. عبد یعنی تسلیم. حضرت می‌فرماید که تو چه بخوای چه نخوای، خدا مهر عبودیت زده رو پیشونی. مثل که مثلا یه دانه سیبی پیدا بشه، بگی آقا جان دست از سر ما بردارد که همش این ما رو بردی تو این دماوند و هوای سرد و جاون رو نمیدونم، من میخوام بیام برم تو خوزستان، اونجا من میخوام رشد کنم. خرما هم بگه بابا خسته شدیم از این گرمای خوزستان، ما رو ببر دماوند یه آب و هوای خنکی، ما میخوام اونجا خرما بدیم. این میشه خلاف عبودیت. آقا تو دانه خرمایی، میخوای به دماوند رو بیو برو، میخوای عمر به حکومت کنه؟ بسیار بیا علی تو برو خونه نشین شو، آقای عمر تو هم بیا بشو حاکم کشورهای اسلامی. بعد چی میشه؟ میشه این که شده الان این دین ما دین عمریه دیگه، بله دین اسلام الان 1400 ساله که حاکمه، همه هم حکومت اسلامی بوده، حکومت بنی امیه حکومت اسلامی بوده، حکومت همین خلفای رسول الله بودن، هیچ کسی نگفته ما حکومت ضد اسلامی. این دنیای امروز اسلام اومده که دنیا رو اصلاح کنه، این دنیای امروز وضع مسلمان از همه بدتر. میگه آقا من عمر رو میخوام، میگه بفرما برو به عمر دنیا تو اداره کن، برو ببینم زندگی با عمر چه جوری میشه. اونا همشون نشستن تو خونه سکوت کردن، یکیشون رو تو خاکای کربلا کشتن، بقیه رو مسموم کردن، یکی رو مقتول کردن. خب نمیخوای خیلی خوب برو دنیا رو اداره کن ببینم چه جوری اداره میکن. این میشه زندگی خلاف ذی عبودیت، اینم نتیجهش دنیای امروز. اگر گذاشته بودن کار در دست اهل بیت باشه، نه تنها وضع ما اینجوری نبود، وضع اون آدمی هم که داره اون بر دنیا ظلم بهش میشه توی کشور غیر اسلامی، اونم مقصرش اونه. اگه یه کشور غیر اسلامی هم میاد یه جایی رو اشغال میکنه ظلم میکنه، مقصرش همونه که نذاش علی حکومت کنه. برای اینکه علی نیومده بود که فقط مدینه رو اصلاح کنه، علی اومده دنیا رو اصلاح کنه. خب حالا انسان ها حکومت غیر علی رو میخوام، میگه بیا برو با اسلام عمری و اسلام معاویه و اسلام بن العباس و با اینا بیا برو اداره کن ببینم چی عذاب در میاد. میشه این وضع امروز جامعه ما. حالا اینجا میفرماید که وظیفه عبد تسلیم صرفه. آقا تو اگه دانه خرمایی که نمیتونی سیب بشی، امام میفرماید که خدا بر پیشانی تو مهر عبودیت زده. عبد یعنی چی؟ عبد یعنی تسلیم. نمونش که نمونش ابراهیمه، میگه بوتو بشکن میره میشکنه. خیلی حرفه ها، ببین آدم الان یه حرفی میخواد خلاف اعتقاد مردم جامعه بزنه جرأت میکنه؟ مثلا تو جمع بچه های حزب اللهی بخواد یه حرفی خلاف عقیده شون بزنه، نه تو جمع ضد انقلابا و فلان و بهمان، یک کلمه حرف بزنی ساقط میشی از همه امور. یک کلمه اگه بخوای حرف حق بزنی، آ تو ضد انقلاب که شدی، ضد ولایت فقیه هم که شدی، ضد همه چیز، ضد همه چی میشه، برای اینکه مثلا یه انتقاد میخوای بکنی. حالا این میخواد چیکار کنه؟ نمیخواد انتقاد کنه، میخواد بره خدایانشون رو بزنه بشکنه، یعنی از حیز انتفاع میخواد خودش رو ساقط کنه. یعنی دیگه موقعیت و امکانات و همه اینا هیچ، جانش هم قرار ازش بگیرن. ابراهیم صاحب ثروت بوده، حالا داستانی دارم میگم برات. خب میره با خیال راحت بوتا، خیلی حرف، خیلی مرد میخواد از همه چی بگذره، بعدم میگم برو از شهر بیرون تبعید یا علی. بعد مدت ها پیرمرد شده، حالا خدا یه فرزندی بشه، خدا تعالی میگه برو بذارش وسط بیابون برگرد یا علی. راه میفته میره رفته زن بچه رو گذاشته اونجا، اومده چهار تا کوین طرفتر باش ربنا انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر. آدم واقعا فکر میکنه جگرش پاره میشه، چقدر آدم باید زی عبودیت داشته باشه بتونه همچی کاری بکنه. آدم یه ساعت حاضر نیست زن و بچه شو ترک کنه بره. شما نمیفهمی من چی میگم، زن و بچه نداری تا بفهمی یعنی چی. یه شب آدم نمیتونه زن و بچه شو تنها دو شهر تهران رها کنه وسط این همه آدم، وسط بیامون لمیوز رو میگه یا علی. بعد برو بچه تو سرشو ببر، وقتی چاقو انداخته. خیلی حرف اینا، گفتنش به زبان راحته، اگر انسان مواجه بشه خیلی مشکله، اصلا مشکلی شدنی نیست، اصلا محاله، مگه که دست لطف خدا دست آدم بگیره. حالا میگه این تحقق تسلیم صرف میخواد. نمونهش که ابراهیم نمونه کاملی واضح و بارزش و هوت تحقق به دین فی جمیع شون. حالا عبد صرف چی میشه؟ میشه تحقق به دین، چون عبد دیگه، عبد چیه؟ عبد برنامه نداره. برنامهش کو؟ برنامهشو مولا نوشته. برنامه چیه؟ دین. کجا نگاه کنم؟ ببین مولا چی میگه. کجا برم؟ مولا ببین چی میگه. چی بخورم؟ مولا ببین چی میگه. میگه اینو بخور اونو نخور، اینو بپوش اونو نپوش، اینو بگو اونو نگو، اینجا برو اونجا نرو، این کار بکن این کار نکن. همه زندگی ما برنامه ریزی کرده دیگه. فإن الدین لا یشملو، دین شامل نمیشه الا علی مواد العبودیه، مگر بر مواد عبودیت. دین دستورالعمل یه عبده در چی؟ فی امور دنیا و الاخره، در امور دنیا و آخرت و تسلیم ما یرزیه الله لعبدهی فی جمیع اموره، و تسلیم آنچه که خدا رو راضی میکنه برای عبد در جمیع امور. کما قال تعالی ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا اسلامه. اسلام یعنی تسلیم. آقا اومدی باید تسلیم بشی. البته نمیگه کورکورانه بیا تسلیم شو، هاشا دین اسلام که انسانو به تقلید کورکورانه دعوت کنه. دین اسلام مثل پزشکیه، میگه اول بفهم من پزشکتم، بعد که فهمیدی من پزشکتم دیگه تسلیم شو. اینا که مثلا براشون، من مادرمو برده بودم آنژیوگرافی، میگفت همه رو خودم میدیدم صحنه رو. حالا مثلا این الان رو تخت آنژیوگرافی خوابیدم، دکتر جون قبول اون بالون رو یه خودت اون رگ بغلی هم بزن. خب حالا داره تو صحنه مانیتور میبینه، بعد اینجوری بگه، بگه مثلا این بالون رو تو اون رگ، اون رگ بغلی رو چرا باز نکردی؟ این اصلا مریض چیزی نمیفهمه. بله تا اینجاش که انتخاب کنه بره کدوم بیمارستان کدوم دکتر تحقیق میکنه، ولی بعد که با تحقیق پزشکو پیدا کرد که دیگه تسلیم میشه. اسلام کسی به تسلیم کورکورانه دعوت نمیکنه. اما وقتی خدا رو شناخت به عبود به ربوبیت و خودش رو شناخت به عبودیت، حالا میگه باید تسلیم شو. لذا میگه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، تسلیم پیغمبر بشین. اینو در جلد 3 علامه فرموده که اسلام به تقلید کورکورانه کسی رو دعوت نمیکنه. مثلا هاشا دین اسلام و تقلید. دین اسلام جز تحقیق چیزی نیست. تسلیم یه چیزی مافوق تقلیده. تسلیم پس از تحقیقه. شما تحقیق کردید، دیدی رب العالمین طبیب شماست و شما عبدی. اگه او رو به ربوبیت بشناسی و خودتو به عبودیت، لازمش تسلیم. خب فظهر ان مقام الاستفا، این استفایی که آیه میگه لقد استفیناهو، هو مقام الاسلام، همون اسلام به عینه. و شهادت میده به این آیه که فرمود از قال له ربه اسلم. ببین بلا فاصله بعدش اینو میگه، میگه ما استفینا. خب استفینا یعنی چیکار کردی خدای عزیز؟ میفرماید از قال له ربه اسلم، خدا بهش گفت تسلیم شو. قال اسلمت لرب العالمین. این اسلم یعنی اونی که ابو سفیان آورد. این که کمال نیست که از ابراهیم نقل کنه، چه داره کمال ابراهیمو نقل میکنه. یعنی مثلا به ابراهیم گفتیم بگو اسلم، گفت اشهد ان لا اله الا الله، بعد این ما مثلا زندگی کرد. این تسلیم به معنی واقعیه. رضا میفرماید مقام استفا همان مقام اسلام است. بعد میفرماید که حالا این که میگه اسلمت و قال اسلمت لرب العالمین، خدای تعالی داره با جناب ابراهیم صحبت میکنه که از قال له ربه اسلم. ابراهیم نمیگه اسلمت لک، ابراهیم تسلیم شو، نمیگه تسلیم تو شدم، میگه اسلمت لرب العالمین. علامه میفرماید این که نمیگه اسلمت لک و به جای ضمیر اسم ظاهر میاره اصلم تو لرب العالمین، این چه حسنی داره؟ میفرماید که این چند تا نکته داره. اولا این که و در کلام التفات از تکلم به غیبت از قال له ربه اسلم و لم یقل از قلنا له اسلم، نگفت قلنا، قال له ربه. التفات دیگه هم از خطاب به غیبت داره در حکایت از جناب ابراهیم. چند تا نکته داره. نکته اول این که فن نکته تو فیه الاشارت و الى انهو، توی ادبیات فقط به ما میگن التفات، این همه دیگه نمیگن چه سری داره، چون میخواد سر این التفات رو بگه. نکته اولش این که الاشاره الى انهو کان سرن استعصر بهی ربهو از اثر رهو الیه فیما خلا بهی معهو. یه سری بین ابراهیم و خدای تعالی در این خلوت برقرار بوده. فان للسامع المخاطب اتصالا بالمتکلم، در شنونده مخاطب یه اتصالی به متکلم هست. فاذا قابل متکلم عن صفت حضوره، وقتی متکلم از صفت حضور غایب شد، انقطع المخاطب عن مقامه، مقام خطاب به هم میخوره. و کان بینه و بین مال المتکلم من الشأن و القصه ستر مزروع. مثل این که الان داره میگه که اگه بگه ما بهش گفتیم، ولی وقتی میگه به ابراهیم گفته شد، معلومه نمیخواد داستانو رو کنه. ما بهش گفتیم بعد رو کنه داستانو، چون مقام خطابه. ما بهش گفتیم، مثل این فیلم هاست که تا یه جایی نشون میده بعد یه دفعه یه صحنه میفته میره صحنه بعدی، یعنی دیگه نمیخوام بفهمیم از اینجا بعد چه اتفاقی افتاد. این که از مقام خطاب به مقام غیبت داستانو منتقل کرد، خاص انقطاع حضور حاصل بشه تا نشون بده که بین متکلم و مخاطب یه سری برقراره. فافاد ان القصه من مسامرات الانس و خصائص الخلوه، خواست بگه این تیکه داستان از خصوصیات انس و مقام خلوته. اینجا خلوت بین عاشق و معشوقه، این قسمت اینجا خلاصه سانسوره، نمیشه نشون بدید چه اتفاقی افتاد بین ابراهیم و حق تعالی. دومی که این که فرمود از قال له ربه یفید و معنی الاختصاص به لطف و الاسترسال، یا موقع میگی من بهش گفتم، یا موقع میگی محبوبش بهش گفت. خود محبوب داره داستانو تعریف میکنه، یه محبوب بگه من به ابراهیم گفتم، خب یعنی من به ابراهیم گفتم. اما وقتی که محبوب ابراهیم به رب ابراهیم به ابراهیم گفت، مربی ابراهیم به ابراهیم گفت، این که به کلمه رب اختصاص داد نشانه لطف و استرسال فلم، یعنی آزادی در گفتگوه. لکن ادب الحضور کانه یقتضی من ابراهیم و هو عبد علیه تابع الذلت و تواضع ان لا یسترسل. رب بهش گفت یعنی ابراهیم دیگه راه بازه، بیا جلو. اما از این طرف راه بازه، از این طرف این عبده. ولا یعد نفسه مختصند کرامت القرب، گرچه گفت تو گفتی بیا، ولی من خودم لایق مقام قرب نمیشناسم و متشرف به حضیره قدس. بل یراها واحدا من العبید الازلاء المربوبین. لذا جناب ابراهیم نگفت اسلم تو لکه، این گفت اسلم تو لکه یعنی خیلی خودمونی شده بود. خدا باب خودمونی شدن باز کرده، از قال له رب بهو. اما ابراهیم نگفت اسلم تو لک، گفت اسلم تو لرب العالمین. میگفت اسلم تو لک نشانه خودمونی شدن از این دارم بود، ولی میگه من خودم لایق نمیدونم به تو بگم تو اسلم تو لرب، بگم تو یا بگم عالی جناب، بگم رب العالمین، رب العالمین. میگه لذا جناب ابراهیم کجا فهمیده اینا رو؟ نه ما التفات خونیم ولی اینا نفهمیم از این آیات. اگه میگفت اسلم تو لکه یعنی ما هم خودمونی شدیم. مثلا میگه چطوری؟ میگه تو چطوری؟ یه موقع مثلا یک مقام بزرگی میاد میگه مثلا چطوری؟ خب این از مقام بزرگ به من نشانه لطفه، یعنی باب لطفو باز کرده. من مثلا میگم تو چطوری؟ من میگم حضرت آقا چطورن؟ حضرت آقا چطورن؟ اون بابو باز کرده، ولی من خودم در لایق این مقام نمیدونم. لذا نگفت اسلم تو لک، تو چطوری؟ گفت اسلم تو لرب العالمین. خودشو مختص، این میدونی چرا فهمیده؟ چون خودش هم همینجوری بوده، چون خودش همین مقامو داشته فهمیده این حرف مال کجاست. ما چون این چیزا رو طی نکردیم این مقامات رو نمیفهمیم. این چون خودش طی کرده، یه چیزایی تو داستان یوسف گفته، واقعا آدم شاخ در میاره، انگار اونجا بوده. بعد همه هم با آیات تطبیق میده، شما میبینید درست میگه. نکاتی ریزکاریای از داستان یوسف ایشون نقل میکنه، عجیب و غریب، آدم شگفت زده میشه که اندم اونجا بوده. بعد از با آیات تطبیق میکنه. من اینجا فهمیدم که میگن وقتی امام زمان میاد حرف میزنه میگن دین تازه آورده، بعد قرآن میخونه، قرآن تصدیقش میکنه، اینجوری تصدیقش میکنه، یعنی میگه دین جدیده. میگه نه، این آیه شما می نگاه میکنید درست، آیه داره همینو میگه که حضرت داره میگه. چون خودشو لایق مقام کرامت و قرب و متشرف به حضیره انس نمیدونه، بلکه خودش تازه یکی از عبید، تازه نگفت اسلم تو لربی، میگه لرب العالمین، یعنی منم تو پروردگار همه عالمی، منم یه خس و خاشاکی در همه این عالمم، هم جز اینا تو پروردگار من، من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که میرفت مرا هم به دل دریا برد. اسلم تو لرب العالمین، ول اسلام و تسلیم ول استسلام، اسلام و تسلیم و استسلام اینا یه معنی واحدن، هر سه از ریشه سلم و احد و شیعین ازا کانه به نسبت علال آخر، اگه یکی از دو شیع نسبت به دیگری بگونه ای باشه که لا یعصیه، اسیان و معصیت نکنه او رو، ولا یدفعه و دفعش نکنه، میگه اسلمه و سلمه و استسلمه لهو، اینا همه مترادفن. قال تعالی بلا من اسلمه وجهه لله، اگر اسلام تسلیمه، اسلام وجه چیه؟ وجه یعنی چهره جان، من وجه هم به سمت شماست یعنی چهره جان هم به سمت شماست، یعنی آنچه را که قصد میکنم، نیت میکنم، حرکت به سوی اون میکنم، لحظات و سکناتم و صرف حالش کنم میشه وجه من. اسلم وجهه لله یعنی تمام حرکات و سکنات و قصد و نیت و هدف و منزلت و هر چیز نیت که من دارم همه در جهت تسلیم توست. و قال تعالی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما، وجهت و وجهی نه اینجا چهره همون به سمت خدا که جهت نداره، چهره کنایت چهره جانه، غایت آماله، مسیر آرزوها و اهداف و لحظات و سکنات زندگیه. و وجه و شی ما یواجه و کبهی، وجه اونیه که با تو روبرو میشه یعنی صورت، و هو به نسبت الیه تعالی تمام وجود شی، نسبت به خدا وجه شی میشه تمام وجود شی، وجه فقط این صورت نمیشه، یعنی نیتم، قصدم، خوابم، خورم، سکونم، بیداریم، همه اینا چهره جانش به سمت توه، یعنی اگه میخوابم برای تو میخوابم، میشه وجه خوابم به سوی توه، بیدار که میشم برای تو بیدار میشم، اینجا وجه بیداریم به سوی توه، چرا بیدار شدم؟ چهره بیداریم به سوی توه، اگه میخوانم یا میخورم یا میخوابم یا مینشینم یا میخندم یا گریه میکنم یا میخندانم. فاسلام الانسان له تعالی، اینکه انسان اسلام برای خدا بیاره، یعنی وصف الانقیاد و القبول، انقیاد سرفرو آوردن و قبول کردن، مایل ما یرد و علیه من الله سبحانه، یعنی آنچه که خدا آورده این در مقابلش تسلیم میشه، من حکم تکفینی من قدر و قضا، و او چه حکم تکفینی باشه قضا و قدر، چه حکم تشریعی باشه مثل امر و نه، و من هنا کان لهو مراتب به حسب ترتب الواردات، لذا این اسلام باید طبیعتا مراتبی داشته باشه. چند تا مرتبه داره؟ یک مرتبه اول قبول ظواهره، مرتبه اول من مراتب الاسلام القبول ظواهر الاوامر و النواهی، گفته نماز بخون بگی چشم، روزه بگیر چشم، زکات بده چشم، خمس بده چشم، اینا میشه قبول ظواهر. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا اسلمنا، اینا گفتن ما ایمان آوردیم، قرآن میگه نگید ایمان آوردیم، بگید اسلام آوردیم. کدوم اسلامه؟ اسلام ابراهیم که نیست که، از قال له ربو اسلم قال اسلم تو، این که ما اعراب نیست، این اسلام اولی است. ولما يدخل الايمان في قلوبكم و يتعقب الاسلام به هذا المعنى اول مراتب الايمان، این اسلام فقط با اولین مرتبه ایمان یعنی اذعان قلبی به مضمون شهادتین، اونم اجمالا. این یک. دو، مرتبه دوم تسلیم در مقابل بخش اعظم اعتقادات و اعمال تابعی اونه، هو تسلیم و الانقیاد القلبی لجل الاعتقادات الحق تفصیلیه و اعمال صالحی که به دنبال اینا میاد، اگرچه این مرتبه هم امکان تخطی داره، مثلا در مورد بعضی از متقین میگه الذین آمنوا به آیاتنا و کانوا مسلمین، یا میفرماید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتن فمن الاسلام ما یتأخر عن الایمان محققا فهو غیر المرتبه له، این اونیه که یه قدمی هم توی معارف و عقاید و اینا برداشته، اعتقاد قلبیش تقویت شد. این اونایی که میگه انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ريب ندارن و جاهدوا في سبيل الله باموالهم و انفسهم اولئک هم الصادقون، یا ایها الذين امنوا، ای مؤمنین، هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب الیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. خب این داره با مؤمن حرف میزنه، ولی مؤمن رو به یه درجه بالاتر داره هدایت میکنه، معلومه این مؤمن، مؤمن هنوز طبقه پایینه، داره به یه طبقه بالا دعوتش میکنه. این دو. اگه این مرتبه رو تکرار میرسه به مرتبه سوم که ثمره مرتبه دومه، انس با ایمان و تخلق به اخلاق الله. از ثالثا مایل الایمان بر مرتبه ثانیه، اگه اون آیاتو عمل کرد تجارت کرد به اموالش و انفسش، تجاهدون فی سبیل الله به اموال و انفس کرد، ریب نداشت، ایمان به خدا و رسول آورد. فإن النفس اذا انست بالایمان المذکور، اگه نفس با اون ایمان مرتبه قد انس بگیره و تخلقت به اخلاقه، تمکنت منها و انقادت لها سایر القوى البهیمیه و السبوعیه، قوای بهیمیه و سبوعیش تحت سلطش قرار میگیره. همش ایمانه، از اون لحظه اول ایمان تا ته، مون تا ایمان بالقوه است که داره آرام آرام به فعلیت میرسه. نه، آخر آخر ایمان ولایت. اصلا ایمان اسم یه درجه خاص نیست. ایمان میگه که و ما یؤمنون اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکن. پس معلومه ایمان با شرک هم جمع میشه. ولی یه جای دیگه میگه فلا و ربک لا یؤمنون پیغمبر به خاطر قسم اینا ایمان نیاوردن مگر که تسلیم تو بشن. این کدوم ایمانه؟ اون سم ایمان به فعلیت رسیده است. ایمان یه عنوانیه مثل محصل، ایمان یه عنوانه مثل طلبه. به کی میگی طلبه؟ طلبه سال اول میگی طلبه، مراجع تقلید هم میگن ما طلبه. ولی این طلبه کجاست، اون طلبه کجاست؟ فرق داره با هم دیگه. اگر به این مرحله از ایمان دست پیدا کرد، اون وقت قوای بهیمی و سبایی تحت سلطش قرار میگیره و بالجمله القوى المائله الی هوسات دنیا و زخارف الفانیه، قوای مایل به دنیا و زخارف فانی دنیا رو کنترل میکنه و صار الانسان یعبد الله، خدا رو عبادت میکنه، کأنه یرا، کأنه خدا رو میبینه. اگه خدا حاضر باشه چجوری زندگی میکنه؟ هیچ تخطی نمیکنه، اینم هیچ تخطی نمیکنه. ولم یجد فی باطنهی و سرهی ما لا ینقاد الی امرهی و نهیه، به باطنش وقتی مراجعه میکنه میبینه هیچ چیزی که با امر و نهی خدا مخالفت داشته باشه رو دلش نمیخواد انجام بده. این اونه که به آقای بچت گفته بود من عقلمو گذاشتم کنار، شرع رو انتخاب کردم. عالم بوده، یعنی با عقل خودش رسیده به اینکه شرع درسته. رضا شرع هر چی میگه این دیگه چون و چرا نمیکنه، در درون خودش چون و چرا نمییابه، یا سخط از قضا و قدر خدا نمییابه. فلا و ربک لا یؤمنون، پیغمبر به خدا قسم اینا ایمان نیاوردن، حتی یو حکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجد و فی انفسهم حرجا مما قضیت، تا تو رو در مشاجراتشون حاکم کنن و از دستور العمل تو در دلشون حرجی نیابن، حتی اگه به علیهشون حکم کنی. ثم و یسلمو تسلیما، تسلیم تو بشن. این مرتبه سومه ایمانه. حالا و یتعقب هذه المرتبه من الاسلام ار مرتبه ثالثه من الایمان، این اسلام ایمان مرتبه سومو میاره. ایشون برای هر کدوم از این اسلامای ایمان قائله. کدوم ایمانه؟ اونی که میگه قد افلح المؤمنون، تا اونجایی که میگه الذین هم عن اللغو معرضون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، تا اونجایی که میفهمد والذین هم عن اللغو معرضون. این اون اسلامیه که میگه از قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، یعنی ابراهیم تسلیم محض شد. ابراهیم گفت من تسلیم محضم. و اخلاق فاضله مثل رضا و تسلیم و حسبه و صبر در راه خدا و زهد و ورع و حب و بغض در راه خدا از لوازم این مرتبه سومه. حالا مرتبه چهارم رزقنا الله، یعنی تا اینجا شو داریم دیگه، سه حالا چهارم که نه، یعنی خدا رو حاضر و ناظر میبینه، نه که خدا رو میبینه، جوری عمل میکنه گویا خدا حاضر و ناظر، چشم خطا نمیکنه، که نه خدا داره میبیندش. اگه شما مثلا با آقای بهچت تو خیامون راه بری چشرونی میتونی بکنی؟ چون آقای بهچت کنارت حاضر، ولی تنها باشی ممکنه، من ممکن چشرونی کنم. این خدا رو حاضر و ناظر که انه، خدا رو نمیبینه که انه میبینه، پیش خودش جوری رفتار کرده که هیچ خطایی ازش سر نمیزنه، انگار خدا کنارش حاضره. بله، باور کرده دستورات الهی رو، انقدر عمل کرده ملکه شده، چشمش محفوظه، گوشش محفوظه، زبانش محفوظه، دامنش محفوظه، کامش از خود لقمه حرام محفوظه. عرابه چهارمی حالا چیه؟ چهارمی محو استقلال جمیع اشیا و مستقل دیدن حق تعالی است. ما یلی من المرتبت السادسه من الایمان فان حال الانسان هو المرتبه السابقه مع العبد حال العبد المملوك مع مولاه. تو مرتبه قبل مثل عبدی بود که ملک مولاست. از کان قائما به وظیفت عبودیت حق القیام، عبودیت اونجوری که شایسته بود انجام میداد، هرچی مولا گفته بود میگفت چشم، تسلیم صرف اراده مولا و بغض مولا بود. ول امرو فی ملک رب العالمین، امرو در دست خدا میدید، به خلقه اعظم من ذالک اعظم و انه حقیقت الملک الذی لا استقلال دونه لشیء من الاشیاء. این تبعیت میکشوندش به سمت حقیقت سلطنت خدا، مشاهده میکنه که هیچ موجودی مستقل نیست، لا ذاتن ولا صفتن، نه ذاتن نه صفتن. صفت یعنی چی؟ یعنی وقتی آب میخوره تشنگیش برطرف میشه، این رفع تشنگی رو ملک خدا میدونه که هیچ، خود آبم آستینه بدون نخ میبینه، چون آب آستینه، نخش خداست. اونی که تشنگی رو برطرف میکنه، اونی که دستو از گرما و سرما حفظ میکنه، نخه یا آستینه. خود آستین اصلا وجودش به کیه؟ به نخه. لذا این صفتن و ذاتن عالم و آستین میبینه. این مرتبه راحت شیم از اینو بخونم که راحت شیم. این مرتبه با پای سلوک قابل پیمودن نیست. راحت که انسان چشمش باز شه عالم و آدم و غیر مستقل. نه دیگه، آیاتو داره ذکر میکنه، آیاتو داره ذکر میکنه، میگه اینا یکی یکی مراحلی که طی میکنه. فل انسان و هو فل مرتبت سابقه من التسلیم، آدم میتونه چشش رو حفظ کنه، زبانش رو حفظ کنه، اما اینکه چشم باطنش باز شه عالم و آستین ببینه، این دیگه دست خودش نیست. ربما، اونی که تو مرتبه قبلیه، ربما گاهی پیش میاد که اخذت هل عنایت ربانیه، عنایت ربانی یارش میشه. فاشهدت لهو، براش روشن میکنه که ان الملک لله وحده، میبینه نه اینکه میگه، که سلطنت از آن خداست. بذاری میگه اگر تیغ عالم بجنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. ما میگیم ولی اگه یک قرون جنسا گرون بشه همه زندگیمون به هم میریزه. ما کشکی میگیم، اون براش اصلا فرق نمیکنه، عالم آدم زیر رو بشه، آسمان بباره یا نباره، اون براش فرق نمیکنه. لا یملک شیئا سواه لنفسه، شیئا احدی مالک، هیچ چیزی نیست الا بهی، مگر به توسط حق تعالی. لا رب و سواه، ربی غیر خدا نیست. و هاذا معنا وهبی، این یه معنایی که باید هبه کنند آدم. و افاظت الهیت لا تأثیر لارادت الانسان فیه، انسان تأثیری در اراده خودش نداره. شاید این اون آیه است که جناب ابراهیم خواست، گفت ربنا. آخه این آیه مال قبل از اون آیه است. قبلی چی بود؟ از قال له ربه اسلم، قال اسلم تو. خب این که اسلام آورده بود، پس اینجا چی میخواد؟ که میگه ربنا وجعلنا مسلمینه. شما الان اون آیه رو میبینیم، میگه بابا مگه یه بار شما اسلام نیاوردی؟ این کدوم؟ میگه این اسلام است. میفهمه که این مال خودش نیست، پای سلوک. یه بار که اونو طی کرده بود، پس اون نیست دیگه. اون میگه قایز قال له رب و اسلم، قال اسلم تو. وقتی خدای تعالی نقل میکنه یعنی تمام شده، یعنی ابراهیم که معاذ الله یه چیزی مثل ما نمیگه اسلم توی کشکی، خدای تعالی داره داستان نقل میکنه، یعنی وقتی بهش گفت اسلم، ابراهیم اسلام آورد، تمام شد. اینه که میگه ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتن، اشاره به این مرتبه از اسلامه. چرا؟ چون قبلا از قال له ربه اسلم، قال اسلم تو، ظاهر اون آیه اینه که این امر تشریعی بوده نه تکوینی، یعنی مرتبه سوم بوده. پس جناب ابراهیم به اختیار خودش مسلمان مسلم بوده. کدوم اسلام؟ اسلام سومیه. اجابتا لدعوت ربهی و امتثالا لامره، اجابت دعوت کرده، امتثال امر کرده. و قد کان هاذا من الاوامر المتوجهت الیه من مباد حاله، در ابتدای حالش بوده اصلا این داستان، اوایل زندگیش. از قال له ربه اسلم، قال اسلم تو، این آخر عمرشه. فسؤاله فی اواخر عمره مع ابنه اسماعیل الاسلام، که آخر عمرش داره با جناب اسماعیل التماس میکنه، میگه خدایا به من اسلام بده، فعل اسلامی که در این آیه داره من درخواست میکنه این مرتبه از اسلامه. و یتعقب الاسلام به هذا المعنا، این مرتبه چهارم اسلام مرتبه چهارم ایمانو داره. کدومه؟ و هو استیاب هذا الحال، اینه که این حالت که عالم و ملک خدا میبینه و غیر خدا رو به دست خدا میبینه، رگ و ریشه امورشونو، این عمومیت پیدا میکنه در جمیع افعالش. قال تعالی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چرا؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون، این ایمانه. الذین آمنوا و کانوا یتقون، این ایمانه. فان هؤلاء المؤمنین المذکورین فی آیه، این اولیایی که در این آیه ذکر شدن، یجب ان یکونوا علی یقین، باید یقین داشته باشن که هیچ چیز غیر خدا استقلال نداره. چرا؟ چرا باید یه چنین یقین؟ چون در صفتشون چی داره میگه؟ میگه که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چرا؟ چون عالم ملک خداست. وقتی عالم ملک خدا شد، من از کی بترسم؟ مگر از آستین انسان از آستین میترسه یا از نخ؟ حالا همه حیوانات وحشی عالم به من حمله کنن، ریشه‌شون دست کیه؟ این هوده که اینو فهمیده، وایساده جلوی اونا میگه من از خدایانتون بیزارم. چرا؟ و ما من دابتن الا و آخذون به ناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. دا ناصیه همتون دست خداست، من کی بترسم؟ میگه این هیچ چیزی رو مستقل نمیبینه، ولا تأثیر لسببه، هیچ سببی رو مؤثر نمیبینه الا به اذن الله، دست خدا رو میبینه. حتی لا یحزنون من مکروه، لذا حزن نداره. چرا؟ هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، دست خداست، دست خدا داره کار میکنه. ولا یخاف و محذورن محتمل، از آینده نمیترسه. چرا؟ چون اشیاء مستقل نمیبینه. و الا فلا معنا لکنه، و الا معنی نداره بگی اینا لا خوفون علیهم ولا یحزنون. مگر میشه انسان نترسه، حزن نداشته باشه؟ آدم از همه چی میترسه، از همه چی حزن داره. فهازن نوع من الایمان بعد الاسلام المذکور، این نوع از ایمان بعد از اسلام مذکوره. رسیدیم تا سر و انه فی الاخره لمن الصالحین، که ببینیم حالا این صلاح چیه که این از صالحینه. اللهم صل علی محمد. میگه الهی عقدنی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری، تو به جای من اختیار کن. در مرتبه سوم هم اختیارش به دست خداست. در مرتبه سوم به اختیار خودش از اختیار دست میکشه. ببین شما وقتی داری به شریعت عمل میکنی، در حقیقت داری چیکار میکنی؟ داری اختیار خودتو میذاری کنار، به جای خدا اختیار میکنی دیگه. شما دلت میخواد نماز بخونی یا چون دستور دادن این کارو میکنی؟ شما دلت میخواد روزه بگیری؟ اگر انسانو به حال خودش واگذار کنن، روزه میگیره یا نمیگیره؟ نمیگیره دیگه. کی دوست داره نخوره؟ کی دوست داره از خواب شیرین بیدار بشه؟ کی دوست داره چشمشو از تماشای لذت ها محروم بکنه؟ کی دوست داره کامشو از خوردن غذاهای لذیذ محروم بکنه؟ کی بعدش میاد امکاناتو به سمت خودش جذب بکنه؟ خب انسان همش داره این کارا رو نمیکنه. چرا؟ چون خدای تعالی دستور داده. و الا بشر اگه به حال خودش واگذار کنی، بشر فطرتاً استخدام میکنه. کار بشر استخدامه. یعنی چی؟ یعنی بشر به طور طبیعی میخواد امکاناتو به سمت خودش جذب کنه. اگه هم یه امکانیو به دیگری میده، چون مجبوره، میخواد یه امکانیو از اون بگیره. تا جایی که بتونه مجانی استفاده میکنه. درسته؟ یه جایی که مجبوره یه هزینه ای میکنه. و الا بشر مستخدم بالفطره است. حالا این بشر میخواد جلوی هواهای خودشو بگیره، به امر حق تعالی عمل کنه. خب این داره اختیارشو میذاره کنار، اختیار اونو برمیگزینه. وقت این کار وقتی آرام آرام ادامه پیدا میکنه، آرام آرام اون میاد جایی میشه. دل از من بردی ای دل بر به فن آهسته آهسته، جدا کردی مرا از خیشتن آهسته آهسته. شریعت این کار میکنه. زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته.